بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده ملازمه بود. پس از مباحث حسن خلق به قاعده ملازمه پرداختیم و گفته شد که بعد از این که حسن خلق عقدی پذیرفته شد و گفتیم که استحقاق مد و ذم یک حقیقت نفس الامریه واقعی است، آیا می شود این مدح و ذم را به شارع هم به ما و به شارع آن نسبت داد یا نه؟ گفته شد که دو گام در اینجا بایستی برداشته شود. گام اول آن مشکلی نداره، اون این است که بگوییم شارع هم در این حکم، در درک و حکم که ما قائل به این هستیم که هم درک هم حکمه، در این درک و حکم، در این درک و حکم عقلی به عنوان یک عاقل و عالم همراه هست. این واقعا نباید درش تردید کرد رو مبانی که ما پیمودیم. این گام اوله. بله، اگر کسی قائل شده حسن و خوب اون اصالت و واقعیت و عینیت و امثال اینها ندارد یا اختصاص نظیر اونو که مرحوم اصفهانی می‌فرمودن و امثال اینها، یا گفت که حسن و خوب تابع لذت و علم بشری است، اگر از این قبیل انظار را کسی پذیرفت تو همین گام اول ممکنه جدا بشه، بگیم بعد شارع همراه عقلا و صاحبان عقل و اولی الالباب در این درک و حکم نیست. اما ما چون تقویت کردیم که حسن و خوب امر نفس الامری واقعی است به غض نظر از اجتماع و لذت و علم و سایر عواملی که در اون در پونزه نظریه بررسی شد، چون یک امر واقعی نفس الامری است و امر واقعی نفس الامری هم عقل درک میکنه و این علم و عقل مشترک، هر واقعیت هر کسی به اهل درک باشد این رو میفهمه و بر اساس اون عقل و علم این رو میفهمد و داوری میکنه و حکم میکنه. از این جهت چون این مبنا رو پذیرفتیم، این گام اول ازش عبور کردیم، گفتیم شارع هم همراه اولی الالباب و اولی العقول است در درک و حکم به حسن و قبح ذاتی و عقلی. این تا اینجا. اما ما وقتی می توانیم به سمت ملازمه بریم که از این گام عبور بکنیم و بیایم در گام دوم و مرحله دوم ورود بکنیم. در گام و مرحله دوم بایستی اینطور گفت که شارع به ما و شارع آن این حکم را دارد، این درک و حکم را داره. شارع به ما و مولا، به ما و شارع این حکم داره که موجب عقاب و ثواب میشه، که موجب عقاب و ثواب میشه. این قدم دوم میشه ما را به ملازمه برساند، والا اگر ما در همون گام اول بمانیم حد اکثرش اینه که شارع، حد اکثرش اینه که شارع به عنوان یک عالم درک میکنه این واقعیت نفس الامریه را. همین تو این واقعیت نفس الامریه هم که عقاب و ثواب نیست به معنای عقاب و ثواب اخروی و بهشت و جهنم و کذا و کذا، اینا که نیست. اونی که هست استحقاق مد و ذم، ستایش و نکوهش در محضر عقل و عقلا است. خب این سودی برای ما نداره که به حکم برسیم یا به نتیجه حکم برسیم. این گام اول حل نمی کنه، حتما باید بیایم در مرحله دوم و گام دوم عقاب و ثواب درست کنیم. حالا یا رو یا خود فقط نتیجه عقاب و ثواب، یا روح حکم یا خود حکم، ولی آخر خطش اینه که باید عقاب و ثواب استحقاق عقاب و ثواب بیاد تا قاعده ملازمه اون حد اقلی ثابت بشه، و الا اگر استحقاق عقاب و ثواب نیاد که دیگه ملازمه ای نداره. البته بالاترش اینه که روی حکم بیاد، و بالاتر از اون اینه که خود حکم مولوی شرعی هم انشاء بشه. حالا اگر انشاء حکم مولوی نباشه، روح حکم مولوی هم بگیم تصویری بکنیم نباشه، ولی نتیجه استحقاق عقاب و ثواب باشه، باز هم کافیه برای اینکه ما فی الجمله ملازمه رو بپذیریم.
اون مرحله اول مبلا به ما مبلا مدخوزن میکنن.
حالا این در گام دوم که میخوایم بگیم چیزی را نسبت بدیم به شارع، به ما و به شارع و مولا، بگیم این شارع و مولا، به ما و به مولا و شارع، اینجا مدح و ذم شرعی داره، یعنی استحقاق ثواب و عقاب در اینجا آورده است. این تقریرهایی براش شده. این گام دوم اگر بخوایم برداریم و اثبات بکنیم که شارع استحقاق عقاب و ثواب داره، قرار داده در اینجا، و اسناد بدهیم این لااقل نتیجه حکم را به شارع، بگیم شارع اینجا عقاب و ثواب قرار دارد داده است، این تقریرهایی براش انجام شده که اون هفته شروع کردیم. یک تقریر این است که بگیم مدح و ذم اصلا عقاب و ثوابه، مدح و ذم عقاب و ثوابه، و جعل مدح و ذم از ناحیه عقل، یعنی مفهومی که منطبق بر عقاب و ثواب مولا هم می شود، این همانی بگیم، بگیم مثلا مدح و ذم وقتی که به ساحت شارع بیاد، شارع به ما و عاقلون هم که مدح و ذم داره، مدح و ذم او عقاب و ثوابه
داره. حالا شارع به ما و عاقل،
ولی این که حالا از شما برگشتید اون مرحله اول،
نه اینو نخواه مشخص نکردیم.
چرا؟
خدا به ما و عاقل مدح و ذم میکنه.
بله یعنی بله دیگه. چرا؟ برای اینکه استحقاق مدح و ذم یک امر نفس الامری حقیقی واقعی بود. اصلا مربوط مثل اون بحث قبلیه، این بحث مثل اون لاره بره، بحث این نیست که کی، بحث اینه که یه واقعیتی تو این فعله، صدق یستحق و علیه المد،
استحقاق یه حرفه.
گفتیم عنوان مشیر این استحقاق به یک واقعیت موجود داریم که لازمه اون واقعیت نفس الامریه استحقاق المدح و ذمه، لازمه لاینفکشه.
من فکر کنم تفاوت وجود داره بین استحقاق المدح و خود المدح کردن.
این شما نباید فکر بکنه، همه همیشه فکر میکنن
سوالم رو
استحقاق داره، ممکنه بیاد عفو بکنه.
نه فرضم اینه که استحقاقی رو مدح کردن روز حکم کردنه. اگر بگیم خالق به ما و عاقل مدح میکنه، یعنی داره حکم میکنه. اگر حکم میکنه، یعنی تو عالم تشریع داریم صحبت میکنیم. خالق
نه.
تو فضای خلقت و
کون مدح و عقلایی و عقلی
حکم نداره. آخه اگر حکم میکنه میاد تو فضای تشریع.
حکم که حالا ما میگیم نفس که نه، حالا ببینید یه چیزی برنگردیم به قبل. ما ببینید اینا رو مفروض گرفتیم و دفاع کردیم تا یه جلسات فراوان در مقابل اون دواز نظریه که یک تفاوت نفس الامری واقعی با قطع نظر از اینکه مدرک ها چی درک بکنن در متن واقع بین صدق و کذبه، بین امانتداری و خیانتگریه. اینو پذیرفتیم که این در متن واقع و عرض کرده که و این یکی هم گفتیم که اون تفاوت موجب یک بازتابی میشه که هر عاقلی متوجه که شد میگه من مدح و ذم میکنم. این دوتا رو قبول کردید یا نه؟ خیلی دیگه وقت اگه این دوتا رو قبول کردید دیگه سوالتون چیه؟
سوالم اینه که شأن خالقیت شأن حکم کردن هست؟ یه شأن شارع شأن حکم کردن.
یه چیز دیگه هم این دوتا نکته، یه نکته دیگه هم ما عرض کردیم که که در عقل هم در نفس هم عقل داره به ادراک میکنه و هم بر اساس اون ادراکش قوه‌ای از قوای نفس حکم میکنه. اینم ما گفتیم که اون استاد شما ایشون هم اینو میگفتم این حرف درستیه که عقل درک میکنه، هم ادراک داره هم حکم داره، این تا اینجا. منتها همه اینها به ما هو عقل است، این درکش اون واقعیت تفاوت این دوتاست. مستلزم مدح و ذم از عاقله، حالا نمیگه مدح و ذم، حتی عقل هم نمیگه، مدح و ذم عاقله، این تو اینجا هست. ولی آیا این مدح و ذم شامل کیفر و عقاب و ثواب هم میشه؟ این میاد تو مرحله دوم. مرحله دوم اینه که برای حل ملازمه گفته شده که همون مدح و ذم عقل یعنی کیفر و عقاب و ثواب، از جمله کیفر و از جمله عقاب و ثواب شاره. این تقریر اول، وجه اول بود که بگیم مدح و ذمی که لازمه اون امر واقعی و نفس الامریست یه مفهوم عامی داره که در هر حاکمی مطابق با خود حکم با اون حاکم تبدیل به عقاب و ثواب میشه، کیفر میشه. ما اینجا این یک وجه بود، ما اینجا گفتیم که در امور عقلایی اینجور نیست تا چه برسه به امور شارعه. تو امور عقلایی هم گفتیم اخلاق با حقوق فرق داره، هرچه تو اخلاقه نمیگن کیفر براش میشه قرار داد و قرار میدی.
اگر اخلاقا
الان تو این نظامات حقوقی
یه وقتی تبعیت نمی کنه دیگر آقا بلش کن.
نه 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 نه، اون وجهش اینه که در نظام جعل مجازات و کیفر یک عنایات زائده ای هم لازم داره،
پایش همون اخلاق
غالبا هم عنایات پایش اون داره، پایه اونه، پایه اونه، ولی یه عنایت زائده ای میخواد، باید برد قانونگذار قرار بده، پادشاه تصمیم بگیره،
یه هدف شارع فرض داره، مقننه فقط میخواد نظم و امن،
بله بله، یه عنایت زائده ای میخواد،
شارع میخواد اصلاح نفس کنه، لازمه اصلاح نفس که همه بدی ها رو عقاب کنه،
نه لازمه،
لازمه توبه. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. بنابراین در پاسخ این سوال اول ما گفتیم که در خود امور عقلایی هم امور اخلاقی همیشه امور کیفری نیست، در کیفر یک عنایت زائده ای میخواد. حالا بیایم در شارع، در شارع اون نظام پاداش و ثواب و عقاب و ثواب او ما نمیدانیم که چی چیزایی تو اون در نظر میگیره، چه مصالح و مفاسدی در این میبینه که مجازات بکنه، نمیدونیم. همونطور که در مجازات های دنیویش هم دقیق نمیدونیم که یه جایی حد قرار داده، یه جایی تعذیب قرار داده، یه جایی هم ایش کدوم اینا قرار نداده. حالا بریم در اخروی هم بگیم شارع، بدونی که شارع چی گفته باشه دا
میدونیم خودش مد میکنه، ما اینا پذیرفتیم
مده به ما و به عاقلون در حد اون واقعیت نفس الامری. اون واقعیت نفس الامری مستلزمه کیفر دنیوی نیست تا چه برسه مستلزم عقاب اخروی باشه، نیست تو این ملازمه ای نیست اونجا.
اگر بگیم این سوال ها اگر بگیم شارع مد میکنه قطعا باید بگیم اونو عقاب نمیکنه، این حد اقل مرتبه که باید بپذیریم.
مدهش همون اندازه ای که
مخالف خب بالاخره نمیتونه عقاب کنه، اینو ما در میاریم، اگر شارع مد میکنه نمیتونه برای اون عقاب بذاره.
حالا عقاب هم حالا اون البته یه بحثی است، اونم بخواییم پرداخت که ممکنه کسی بگویه الان بحثمون اینه که مطابق اون ثواب و عقاب قرار بده. بله ادهی گفتن، خود ما قبلا گفتیم، بعد عرض کردیم که کسی ممکنه ملازم رو در این حد بپذیره بگه که شارع نمیتونه ضد اون قرار بده، یعنی اگر عقلا مد میکنن او بیاد بگه من عقاب میکنن، عقاب مذمت میکنن او بگه من پاداش میدن، اون حالا ممکنه اون یه خود قابل قبول تره. الان اون ملازمی که اینجا داریم بحث میکنیم اینه که کسانی ادعا کرده اند که مدح و ذم شد، از برخی از عبارات مرحوم اصفهانی هم استفاده بشه که مدح و ذمی که در حکم عقل است این منطبق بر عقاب و ثواب شارع میشود، ما میگیم این انطباق دائمی قطعی وجود نداره، میتونه بشه میتونه نشه، انطباقی داریم میگیم، نه اینکه مخالفش نباشه، اون حالا جای بحث داره.
نباید اینجا اولا بحث
کنید از حقیقت اقاب و مصحح اقاب، محل
بحثه، چون
اگر
مثلا اقاب رو تجسم اعمال بدونیم، تجسم مثلا
ظلم،
تجسم مایو،
بله اونم در ذهنم بود که حالا مبانی 4-5 مبنای اساسی در اقاب و ثواب اخروی است که از عینیت هست، میگه اصلا این همین عین اون اقاب و ثوابه، اقاب و ثواب عین روح این عمله، که نگاه خیلی فلسفانه به بحث چه هست اقاب و ثوابه، این یک طیف، یک سر طیف هم که میگه اقاب و ثواب اخروی عین همین قراردادهای اعتباری است که ما تو دنیا داری به میل حاکم، البته بر اساس مسائل و مفاسد، میگه اینجا شلاق بزن یا نزن، کاملا قراردادی، 5-6 نظریه است، من شاید 10 تا سخنانی دارم راجع به این
چی میشه
توی تجدی اونها یه چیزی گفتیم اونجا، یک حالت بینابین و تفصیل و ترکیبی داره، حالا باید یه کمی دقت بکنم تا این اون نظر رو بتونم بگم، نه اون تجسم اونجوری است، نه اونجور چه بله بگه، حالا معمولا نگاه فلسفی همون عینیته، عینیت عقاب و ثواب با ملکوت اعمال، این تندترین، یعنی حالا اینا تعابیرم خوب نیست، افراط و تفریط رو نمیشه بگیم، یک نظر در این طرف طیف عینیت عقاب و ثواب و اعماله، یک نظرم اعتباریت محض، میگه به قرارش دلش اینجوری میخواد، منتها دل بخواهی روی حساب و کتابیه، نه دل بخواهی گزاف نیست، این دو طرف مسئله است که علیت تامه میشه تا اعتباریت و قراردادی تام، و حالتهای میانی هم داره که میگه این اقتضا درش هست ولی یک جعلم میخواد، یک تصمیمم میخواد و امثال اینا،
از هم نیست،
بله؟
اعتباری ها دیم گرگاهی هستن گرگاهی نیست،
نه روی مصلحتی است که چون مصلحت همیشه قرار بر این گذاشته، و این که اونایی که این نظر اعتباری هم میگرن همون عفو با اینا رو میگن، میگن خدایی به دلیل عفو میکنه، این معلوم میشه که عینیت درش نیست، حالا اونو البته اونایی قائل به عینیت اینا هم جواب دادن، حالا اون رو بله اگر کسی عینیت بگه اینجا الان شدم، بعدها امروز که در نظر نداشتیم ولی شدم به اونم میپردازیم احتمالا در آینده، ولی حالا ما فرضمون الان اینه که یه جعلی از ناحیه مولا در عقاب هست، ولو جعل به نحوه حالا اعتباری محض یا اینکه علیت تام اقتضایی داره با اراده او نهایی میشه، چی میشه؟ میگم حالا تجسم یک امری است که خیلی الان اینجا نمیشه بهش پرداخت، و در غیر تجسم این بحثا داره میاد، تجسم خودش یکی از جوابایی است که بعد میگیم و افتای بعد بهش میپردازیم.
مثلا جالب مرحوم آقای روحانی توی براءت دارن که ما چون نمیدونیم شما واقعا بدوی یه تجسم میشه در عالم اون بر چطوری، نمیتونیم بگیم براءت.
بله تجسم ایشون چند جا این بحث تجسم رو به میان آوردن تو بحثای اصول بیش از دیگران، تو این منتقل اصول بیش از دیگران تجسم و دخالت دادن، در چند جا اینو دخالت دادن. خب این یک تقریره، به نظرم آدم نمیتونه واقعا مطمئن به این تقریر بشه که همون مد و ذم نفس عقلایی ناشی از اون امر نفس و امری یعنی عقاب و ثواب وقتی میاد شاره، نه یعنی نداره، این همانی نظر و تقریر اول میشه برای اینجور ملازمه. تقریر دیگری که یک کمی با این تفاوت داره این است که این مدح و ذم در فضای شارع این همانی نداره با عقاب و ثواب، ولی عقل میگوید که اینی که من میگم وقتی که شارع باید حکم دیگری میگه، من اینو میگم بیش از این نمیگم که استحقاق مد و ذم عقلایی است، اما وقتی که در فضای شرع قرار میگیرد شارع باید اونجا عقاب و ثواب قرار بده، یعنی حکم دیگری است، عینیت نیست، حکم دومی است که عقل داره، عقل میگه شارع باید عقاب و ثواب قرار بده. با این بیان که به شکلی شاید تو کلمات امام یه جایی سابق میدیدم که عقل که میگه این خوب است این بد است، میگه طبعا هر عاقلی که این خوبی و بدی رو ببیند در او حب و بغض منقطع میشه. هر عاقلی وقتی که مواجهه با این خوبی و بدی بشه، این داوری عقل بشه، حب و بغض در او پیدا میشه. آدم عاقل دوست میدارد صدق را و مکروه میداند کذب را، نمیپسنده. این یک مقدمه. این حب و بغضی هم که در همه میاد، از جمله در مولا، مولا هم پس برای این دوتا حب و بغض داره. پس حسن و خوب مستلزم حب و تولید حب و بغض است. این یک مقدمه. و این حب و بغض در مولا هم به ما هو عالمون و عاقلون هست، این دو. و سه این که به حب و بغض که در او بود، حب و بغض که در او بود، ملاک حکم منقطع میشه، موجود میشه، و عقل اون وقت حالا حکم داره که باید رعایت اون حب و بغض مولا را کرد. اینجوری رعایت حب و بغض او را باید کرد. اون قبیح است که انسان و عبد رعایت حب و بغض مولا را نکنه. این رعایت نه، میگه قبیحه که رعایت اون نکنه و دیگه ملاک حکم آمد دیگه. یعنی وقتی که کسی حب و بغض مولا را رعایت نمی کند، این
مستحق هست اما آیا مولا عقاب؟
آره نه، عقاب فعلی که نمیگه، دیگه میتونه عقاب بکنه
چون حب و بغض اون بود. آیا این به
این از این مسئله، اینم تقریر دومی که این دو سه مقدمه کنار هم بشینیم، جوابش اینه. جواب این تقریر دوم اینه که بس اونی که استحقاق عقاب و ثواب مولا میاد، یعنی اون حق و طاعون رو میاره، اون حب و بغض مولوی است، نه حب و بغض عادی تکوینی.
مبادی اختیار میکنه.
بلزا درسته که این تولیدی حب و بغض میکنه، ولی جواب اینه که حب و بغض علا قسمه اینه. حب و بغض متعارف حالا تکوینی عادی و عقلایی و عقلی، این حتما تولید میشه، ولی این موضوع حکم به عقاب و ثواب نیست الزامه. اونی که موضوع حکم به عقاب و ثواب چیه؟ اینه که حب و بغض مولوی داشته باشه، یعنی از موضع خاص مولویت این خاص را داشته باشه. و اگر این موضع خاص مولویت احراز نشه، معلوم نیست که نتیجهش عقاب و ثواب بشه.
حب و بغض مولا از مقوله فعله، یعنی حالت نفسانی نیست، لذا اینی که از مقوله فعل وقتی مقبول میشه خود به خود، یعنی اون عمل ثواب داره. وقتی مقبول
نه، یعنی اون عمل مدح و ذم و عقلایی داره، همون عمله، درسته. حب و بغض مولا یعنی مدح و ذم.
عقلایی وقتی در شاغل قرار،
نه عقاب و ثواب شلاق قیامت و آخرت.
مثلا هر چی که معنا بکنید اینجا، ولی وقتی محبوب مولا میشه این در حقیقت معناش اینه شاغل مقدس،
یعنی مولا بهبه و چهچهی میکنه، میگه بارکالله به
نظر
بارکالله عقلایی، اما بارکالله بله، یعنی مولویت یک نظام دیگری داره. روی این پاسخهایی که ما در اول و دوم دادیم اینه که مولویت یک نظام دیگه داره، همیشه کامل منطبق بر این نیست. بله نمیتونه خودشو از این دائره بیرون ببره و مخالفت بکنه، اون ممکنه، ولی مولویت این نظام
قاضی ها میفرمایند در مقوله فعلیت عقاب و ثواب.
نه 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 استحقاقه، نه استحقاقه، نه چی میفرمو شما؟ شما چیزی گفتید؟
از مدحوزم
که رسیدیم که مدحوزم مورا همراه با ثواب و عقاب، تقریر اول میگه مدحوزم او همون عقاب و ثوابه،
تقریر
دوم میگه این مستلزم عقاب و ثوابه، این همانی نیست، مستلزمه. این تفاوت دو تقریره. پس تقریر اول میگه عقاب و ثواب مولا اصلا همون مدحوزمه، تقریر دوم میگه همان نیست ولی با یک مقدماتی از اون مدح و ذم عقلایی حب و بغض مولا استفاده میشه و از حب و بغض مولا استحقاق عقاب و ثواب استفاده میشه.
از این معنی حب و بغض مولا مولوی است.
جوابی که میدیم اینه که حب و بغضی میاد ولی همون بغض عقلاییه. حب و بغض مولوی که عقاب و ثواب تولید میکنه از این مقدمات استفاده نمیشه.
مولا خودش خود عقلایی داره عمل میکنه، غیر عقلایی که عمل نمیکنه. وقتی مولوی میشه یعنی عقلایی داره عمل میکنه،
عقلایی هم عمل میکنه، یعنی بعد و زن ما قبول داره دیگه، نکوهش میکنه، کار خوبی نیست.
مولا که بود ما ازش خطا سر نمیزنه،
نه خطا سر نمیزنه ولی همین عقاب مدح و ذم میکنه، نه اینکه خضوع و فقلو سمال نمیدونم چی پس جهیم فسلو و اون عقاب هایی که در اونجاست یا ثواب هایی که اونجوری گفته شده، اینا دیگه از این حکم عقل در نمیاد، نه به تقریر اول نه به تقریر دوم. این دو وجه در اینجا که به نظر میاد قابل پاسخه. وجه دیگر و سومی در اینجا گفته شده که ما با خود حکم عقل نمیتوانیم به استحقاق عقاب و ثواب مولوی برسیم، ولی با یک استفاده از خود شرع این ملازمه تمام میشه، که باز هم از اخباری ها جدا میشود ولی نه به اون شکلی که عقل مستقلن به اینجا برسه. و اون زمیمه ان لکل واقعت حکم شرعیه. اگر کسی این قاعده را بپذیرد که هیچ واقعی در عالم، هیچ فعل اختیاری در این عالم لا یخلو من حکم شرعی و من عدل احکام الخمسه، از هیچ کدام از اینها توهی نیست و هر فعل اختیاری باید یک حکم شرعی داشته باشه، این قاعده را اگر کسی بپذیرد اون وقت میتواند اینجوری استدلال بکنه و وجه سوم را بیان بکند که حتما شارع در این صدق، در کذب، در امانت، در خیانت، در کذا و کذا و کذا یه حکم شرعی دارد، الا و لابد ها شارع یه حکمی اونجا داره. این مقدمه رو دیگه مقدمه عقلی نمیدونیم، این مقدمه شرعی است. شارع فرموده است که من در هر قصه ای و داستانی و فعل اختیاری حتما اونجا یه حکمی دارم، این مقدمه رو به از خارج و از ادله شرعیه میگیریم، بعد برمیگردیم به حکم عقل. عقل هم مدح و ذم میکنه، بر افعالی مدح میکنه، بر افعالی ذم میکنه، این استحقاق مدح و ذم هم یک امر واقعی است. این دوتا رو، دو مقدمه رو داشته باشیم. پس عقل استحقاق مدح و ذم را بر افعال مترتب میکنه، از اون طرف هم شارع حتما در این جایی که عقل مدح و ذم داره حتما یه حکمی داره، حتما یه حکمی داره. این هم مقدمه دوم. این دوتا مقدمه رو کنار هم بگذارید. مقدمه سوم اینه که شارعی که گفته است من همه جای حکمی دارم، آیا میتواند مخالف اون چه که عقل استحقاق مد و ذم را داوری میکند بگوید؟ نه، مخالف که نمیتونه بگه. پس بنابراین اون حکمی که در هر جایی دارد علل قاعده منطبق بر اون استحقاق مد و ذم است که در حکم عقله. نمیتونه که اون جایی که عقل گفته اینجا مذمت داره، شرع اونجا حتما یه حکمی داره، بگیم شارع اینجا مثلا مد گفته، این که نمیشه. یا این قائل میگه یا اباحه گفته، این معقول نیست که بگیم اباحه گفته. این دیگه حالا از بزرگان یکم که شما بهش ارادت دارید، البته در کلمات پیشینان هم بوده اینا دارن که میگن ما به زمیمه لکل واقعت حکمون اینجور مقدمات میشینیم که عقل یک داوری داره، شارع میگه من حتما در همه جا داوری دارم، دو سه هم اینه که این داوری شارع علال قاعده مطابق با همونی که شارع میگه یا عقل میگه. این هم وجه سومه. جواب این وجه سومه هم به نحوی همینیست که بالده هم ایشون یه جوری تو ذهنشون بودم شما و در کلمات هم در طرح احتمالات هم سابق میگفتیم که ملازمه موافق عقل باشه یا مخالف نباشه، اینو میگفتیم. اینم جواب این است که بله، این ملازمه عدم مخالفت را اثبات میکنه، بعید نیست که اگر عقل مده میکند شارم حتما اونجا حکم داره، نمیشه که بگیم شاره عقل این را نمیپسنده که شاره خلاف اون را بگه. حالا اجازه بدید، حالا این دو تا جواب داریم از این جواب اولشه که شارع اونی که با این مقدمات میتوانیم بگوییم داوری میکند این است که خلاف اون حکم عقل را داوری نمیکنه، ضدش را. اما بی تفاوتی به اون ممکنه تو نظام مولویت او معقول باشه، عقل اینجا مدح میکنه ولی شارع میگه من کاری به این ندارم، خیلی تو این نظام مولویت من دخالتی نداره، ولی زن نه مد دارم نه زم. بله، زم شاره یه مقداری مثلا پسندیده نیست. این جواب اول که این مقدمات سگانه شما برای این که بگویید ملازمه هست با استفاده از لکل واقعت حکم شرعی اثبات ملازمه میکند در حد اینکه ضد او نباشد، اما اینکه بی تفاوت باشه، اباحه باشه، اباحه اقتضایی یا به خصوص اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی من اینجا دارم چون خیلی دخالت نداره تو اون چیزایی که من برام مهمه. این جواب اول، این جواب اول. جواب دوم اینه که حتی از اینم میشه بالاتر اومد که شاید حالا تو ذهن شما همین باشه و اون اینه که این استحقاق مدح و ذم ها ممکنه در نظام مولویت مولا مواجه با مزاحماتی باشه، مزاحماتی که عقل هم اینجوری نمیفهمه و شارع در حد در اون درجه خود مزاحمات رو میبینه و میاد حتی ضد اون حکم میده. اینجا صدق میگه استحقاق مدح داره، خود عقل میگه اگر مزاحماتی نبود داشته باشه. مولا در اون تراز مولویتش میگه این صدق یه مزاحماتی داره ولی زو او مهد کرده، او اصلا میاد مذمت میکنه. اینا معقول در فی جمله معقوله.
داخل در مستوا عقلی کردیم که با اون پیشینه که یعنی بعد از برآیند مزاحمات شاره وقت تصدیق حسنش.
خب بالاخره مولویت مولا عقل میگه میتونه مزاحمات هم باید دیده بشه ولی او نمیفهمه، او نمیفهمه، راه نداره. شارع اون رو میفهمه ولی ضد اونی که او چه میکرده قرار داده، ولی در واقع برمیگرده به این که حسنش نیست. حالا این این هم بچه دومه. بله بفرمه.
سوم این مراتب حکم که در نظر میگیدیم، ما من واقع فلالله و لهو حکمون، این فعلیت احکام رو برمی کنه، اما تجزی حکم، این که حکم اصلا به مرحله تجزی رسیده باشه رو نمیگه. لذا کودن حکم در
نجوز
رو، این که در عالم واقعی حکمی داریم لزوما نتیجه
نه. حالا اون لکل واقعت حکمون رو ما یک دو سه بار تا به حال بحث کردیم، هنوزم جای بحث داره. الان مفروض این قائل این است که لکل واقعت حکمون یعنی در هر جایی یک حکم فعلی وجود داره،
ولی نه منجز،
نه منجز میگه با خود این میشه منجز دیگه.
میگه مصلحت تدریج یا مصلحت تسهیل اقتضا دارد که شارع اون حکمی که در عالم علمشون هست و علم فاهم
نه فعلی که ما میگیم اون برگشت به فعلیته. فعلی که این الان این قاعده رو اینجوری تفسیر میکنه که خداوند در همه موضوعات حکمی دارد فعلی، به حیثی که اگر من بفهمم تمام کار.
اون بحث وصول تا
وصوله که یکی از راه های وصولش هم همین حکم عقله، که عقل که این گفت و این اینجوری اگر معنا بکنیم. حالا خود این لکل واقعتون حکم اون هم بحث داره، ما محفوظ اینجوری گرفتیم. این هم از این جهته. ولی زا بله
امام قبول نداره
که
کل واقعیت،
بله حالا یک تغییرهای خاصی، تغییرهای متفاوت از اینه دیگه، بله بله. حالا ما این الان رو این مفروض داره استدلال میکنه، بنابراین با لکل واقعیت حکمون میشود یه مقداری جلو آمد، ولی این که دیگه برسیم به ملازمه تامه چی این شاد نشه. اینم حالا وجه سوم، دو سه وجه و بحث دیگری هم هست که میاریم. در نقطه مقابل اینم را بخواید مطالعه بکنیم بد نیست. جالب اینه که از یک طرف ما مواجه با نظریاتیم که میگه عقلا ملازمه وجود داره، از طرف دیگه مرحوم اصفهانی میفرماد که اصلا عقل میگه که ملازمه نیست، اصلا نمیشه حکم اینجا شارع جعل بکنه. اونم خیلی چیز عجیبی است که ادامه بهش بپردازیم.
الله اکبر.